سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 3 جنوری به کنگرس امریکا ارائه کرده گفته که این مقدار پول از طریق اداره های ملل متحد که در افغانستان کار می کنند و بانک جهانی که صندوق امانت مالی افغانستان را اداره می کند هزینه شده است و گفته سیگار در حالی که این کمک ها ممکن است از قحطی در مواجه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری با مزرعه و گفته سیگار در حالی که این کمک ها ممکن است از قحطی در مواجه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان امریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها و هدف قرار دادن مقام های نظام پیشین افغانستان باز نداشته است. بر اساس گزارش اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، ممکن حکومت و کنگره امریکا بخواهند که موضوع بازگرداندن نزدیک به 4 میلیارد دلار پول صندوق امانت پولی افغانستان در سوئیس را به کنترل دولت ایالات متحده بررسی کنند. ایالات متحده در سال 2022 3.5 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان را که در امریکا مسدود شده بود به صندوق امانت پولی افغان در سوئیس منتقل کرد که با گزارش سیگار اکنون مقدار آن با سود حاصل از آن به نزدیک به 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. سیگار میگوید که طالبان خواستار دسترسی به این پول هستند، اما به گفته این اداره هیچ حق قانونی برای دسترسی به آن ندارند، زیرا ایالات متحده آنها را بر عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسد و در کنار قرار داشتن در فهرست ویژه تروریست های جهانی، ایالات متحده تحت تحریم های ایالات متحده و ملل متحد قرار دارد. مقام های طالبان تا به حال به گونه رسمی به این گزارش سیگار واکنش نشان ندادند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیر قانونی را تشکیل می دهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره ملل متحد در گزارش که روز جمعه 12 دلو در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که در مجموع 54,417 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 35% سوری، 26% افغان، 12% مصری، 4% فلسطینی و 4% ایریتریایی هستند. و گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از میان این پناهجویان 16% زن، 28% کودک و 65% مرد هستند. بر اساس این گزارش شمار ورود پناهجویان در دسامبر گذشته اندک کاهش یافته است، اما در مجموع تعداد کل پناهجویان در سال 2024 نسبت به سال 2023 27% افزایش یافته است. بر اساس گزارش یک سازمان بین المللی بیش از 6 میلیون کودک زیر 5 سال و زن حامله در افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. سازمان طبقه بندی امنیت غذایی IPC روز جمعه 12 دلو گزارش داده که نزدیک به 3.5 میلیون کودک 6 تا 59 ماهه و حدود 2.6 میلیون زن حامله بین ماه جون 2024 تا می 2025 از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد. و گفته این سازمان از این میان 42% کودکان مبتلا به سوی تغذیه در ولایت های کابل، هلمند، ننگرهار، هرات و کندهار هستند. عوامل اصلی سوء تغذیه شدید در افغانستان شامل کمیت و کیفیت نامناسب رژیم غذایی کودکان، شیوع بیماری‌های مختلف و عدم دسترسی کافی به آب آشامیدنی پاک و خدمات صحی خوانده شده است. هتل کابل سرینا پس از نزدیک به 20 سال فعالیت بسته می شود. این هتل در بیانیه‌ای که روز جمعه 12 دلو در وبسایت خود منتشر کرد گفته که پس از نزدیک به 2 دهه میزبانی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی در افغانستان، امروز اول فوریه به فعالیت خود پایان می دهد. هتل کابل سرینا در سال 2005 در نزدیک کاخ ریاست جمهوری به جای هتل قدیمی کابل ساخته شد و در این مدت هدف چندین حمله مسلحانه قرار گرفت که مسئولیت این حملات را طالبان و برخی دیگر گروه‌های مسلح به عهده گرفتند. کابل سرینا در بیانیه خود افزوده است که از این پس مدیریت عملیاتی این هتل توسط شرکت هتلداری دیگر به نام HSOC انجام خواهد شد. و انتظار می رود که حماس امروز 3 گروگان اسرائیلی را در ازای رهایی شماری از اسرای فلسطینی از سوی اسرائیل آزاد کند. حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می دانند، در 19 جنوری آزادسازی اسرائیلی های را که در حمله به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 اسیر کرده بود آغاز کرد. در این مبادله که دو طرف بر اساس توافقنامه آتش بس غزه با آن موافقت کردند، اسرائیل 183 اسیر فلسطینی را از زندانهای خود آزاد می کند. در تبادله اسرا، حماس و جهاد اسلامی تا کنون 15 گروگان اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل دادند و در ازای آن اسرائیل صدها فلسطینی را که اکثرا زنان و افراد کم سن بودند آزاد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: برخی مهاجران افغان در اسلام آباد با انتقاد از عدم رسیدگی اداره های ملل متحد به مشکلاتشان میگویند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در این شهر ادامه دارد. یک مهاجر افغان میگوید:
از منطقه آیتنوان کوچی 53 فامیلای افغان بودند که ویزا نداشتند، اونا را با گرفته بود پلیس. البته پلیس زن و مرد در دوش بود.
در ایران نیز بازداشت مهاجران افغان ادامه دارد و مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت بیش از 1350 مهاجر افغان در 2 ولایت این کشور خبر می‌دهند.
اسنادم داشتم، با وجودی که کارت کار داشتم و پاسپورت ویزا گرفته بودم، آمدم که ویزا میتن چرا پس خیلی دوباره می‌گیرن؟ اصلا پاسپورت اهمیت نمیدن.
در گزارش هم خواهید شنید که یک کلاب کرکت در ملبورن لندن کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای حمایت از تیم دختران کرکت افغان در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است. سر به ولایت تخار هم می‌زنیم و در گزارش خواهیم شنید که یک جوان تخاری یک مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی را با سرمایه گذاری بیش از 1,000,000 افغانی ایجاد کرده است.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا اینکه تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد با انتقاد از عدم رسیدگی اداره های ملل متحد به مشکلاتشان میگویند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در این شهر ادامه دارد. آنان به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان روز جمعه در شهر اسلام آباد چندین مهاجر را بازداشت کرد. حمید حکیمین موضوع را دنبال کرده است.
آغاز روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در یک ماه گذشته به مشکلات مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان افزوده است. این روند که از اول ماه جنوری آغاز شده، به گفته برخی مهاجرین افغان در این شهر روز جمعه 31 جنوری نیز ادامه داشت. یکی از افغانهای مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
از منطقه آیتنوان کوچی 53 فامیلای افغان بودن که ویزا نداشتن، اونا را با گرفته بود پلیس. البته پلیس زن و مرد در دوش بود. باز یک فامیل که اونا کس استرالیا داشتن، با کمک وکیل که سفارت استرالیا آمد اونا را کمک کرد و اونا آزاد شدن. اما فامیلای دیگه که بودن اونجا، چون با سازمان ملل و اینا کس داشتن و اینا، ویزا نداشتن، اونا نتونستن کار بکنن پلیس با خود بود.
برخی دیگر از مهاجرین افغان در اسلام آباد با تایید ادامه بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد از عدم رسیدگی سازمان‌های بین المللی به ویژه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به مشکلاتشان شکایت دارند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دیروز هم ما امروی یکی از دوستا رفتم، برای روز هم رفتم، متاسفانه در روزشان بسته است، فقط اونجا یک دو نفر کشتگی است. هر کسی که میره یک شماره تلفن میده، میگه دهی زنگ بزنین با تماس بگیرین براتون اپوینتمنت میدن. هر کسی هم که باز تماس میگیره اپوینتمنت میدن براشون، اپوینتمنتی او هم تقریبا 4 ماه 5 ماه بعد.
پیش از این نیز برخی مهاجرین افغان در پاکستان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان از سوی اداره های ملل متحد شکایت کرده بودند. قیصر افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، به پرسش های رادیو آزادی درباره مشکلات مهاجرین افغان در اسلام آباد پاسخ نداد. اما میوند علمی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که اداره های ملل متحد از جمله UNHCR و دفتر شارپ برای مهاجرین افغان بسته نیستند و تنها به خاطر برخی مسائل داخلشان برای چند روز رخصت هستند. علمی و برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد روز پنجشنبه نیز به رادیو آزادی گفته بودند که اخیراً حتی زنان و کودکان افغان نیز از سوی پلیس این شهر بازداشت شدند. با گفته یانان، در برخی موردها بزرگان خانواده ها بازداشت شدند و کودکانشان تنها ماندند و در برخی موردها هم تنها کودکان بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، از اول جنوری که پلیس روند بازداشت مهاجرین فاقد اسناد NOC را آغاز کرده، تا 3 جنوری حدود 550 مهاجر افغان بازداشت شدند و از این میان حدود 350 تن یانان به افغانستان برگشتانده شدند. NOC سند است که افغانها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. ادامه بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد نگرانی برخی سازمانهای بین المللی حقوق بشری را نیز به همراه داشته است. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان را در نوامبر 2023 آغاز کرد که بر اساس اظهارات اخیر یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجرین ناروی، پاکستان در این مدت 800,000 افغان را برگشانده است.
در همین حال وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان واجد شرایط به ایالات متحده از سر گرفته شود. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز گذشته اعلام کرده که در این مورد گفتگوها بین واشنگتن و اسلام آباد در حال انجام است. بیایید که بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برنامه پذیرش پناهجویان افغان را به حالت تعلیق درآورده، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که گفتگو در مورد سرگیری این پروسه میان واشنگتن و اسلام آباد جریان دارد. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری افتوار خود ابراز امیدواری کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان واجد شرایط به ایالات متحده از سر گرفته شود. آقای خان در مورد گفتگو با جانب آمریکایی در این زمینه جزئیات بیشتر نداد، اما تاکید کرد که امیدوارند به پناهجویان باقی مانده افغان اجازه داده شود تا در آمریکا اسکان یابند. وزارت خارجه پاکستان این موضوع را در حال مطرح می کند که اخیراً نیروهای امنیتی این کشور اقدامات خود علیه مهاجرین افغان در پاکستان را شدت بخشیده است. شمار از پناهجویان افغان در اسلام آباد این موضوع را تأکید کرده، می گویند که در روزهای اخیر عملیات پلیس برای دستگیری پناهجویان افغان افزایش یافته است. رفیع الله، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد، بر رادیو آزادی گفت:
چند روز میشه پلیس دنبال افغان ها میگرده و وضعیت زیاد خراب است اینجا و دیگه انشالله تر وقت سفارت هر چیز برشان نشان بکن بلازو قابل قبول نیست. اینجا در وضعیت بسیار بدی قرار داریم، از یک سو هم در بسیار نوشتی، از یکی 3 ماه بعد جواب مثبت بگیریم یا نگیریم یه معلوم نیست.
نوری، یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان، نیز گفت:
وضعیت ما در پاکستان دیگه از این قرار است که هرچی سرمایه داشتیم در 2 سال مصرف کردیم. پلیس اذیت میکنه و هر 6 ماه باید ویزه تمدید کنیم. مصارف ویزه از یک طرف، مصارف بود و باش و فامیل و یک وضعیت نامعلوم است که میشه رفتن ما نمیشه. کلگش یک استرس پریشانی است که این روزها ما داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاری خود با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را برای 3 ماه تعلیق کرد. در نتیجه این فرمان هزاران افغانی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکار بودند و بسیاری از آنها که منتظر طی مراحل پرونده‌های خود در کشورهای مانند پاکستان، قطر، امارات و آلبانیا هستند در بلا تکلیفی به سر می‌برند. دولت آمریکا گفته است که حتی مهاجرین افغانی که همکاران سابق حکومت آمریکا در افغانستان بودند و به این کشور منتقل شده و درستی بررسی امنیتی نشدند، از این رو برنامه انتقال آنان را موقتا تعلیق کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و حالا نگاه می اندازیم به وضعیت زندگی مهاجران افغان در ایران. شماری از مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت بیش از 1350 مهاجر افغان در 2 ولایت این کشور خبر می‌دهند. بیش از 1130 تن از این مهاجرین افغان که مقام‌های ایرانی آنان را ادبای خارجی یا ادبای بیگانه می‌نامند در ولایت کردستان ایران و 220 تن آنان را در ولایت هرمز مزگان این کشور بازداشت کردند. خانواده های افراد زندانی و افراد اخراج شده افغان از وضعیت بد مهاجران افغان در این کشور شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با ادامه بازداشت ها و اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی از ایران، به تازگی شماره از مقام های امنیتی این کشور اعلام کردند که 1352 مهاجر افغان را در ولایت کردستان و هرمزگان این کشور بازداشت کردند. لطف‌الله دارابی جانشین فرماندهی پلیس کردستان ایران گفته که ماموران امنیتی و مرزی این ولایت 1132 افغان فاقد مدارک اقامتی را که مقام های ایرانی آنان را ادبای خارجی بیگانه و غیر مجاز می‌نامند، حین اجرای طرح هجرت بازداشت و پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار دادند. خبرگزاری مهر ایران به نقل از این مقام امنیتی ولایت کردستان گزارش شده که او به شهروندان کردستان هشدار داده که از استخدام افغانها در اصناف و مشاغل خودداری کنند و اگر کسی افغانها را استخدام کند، مجازات خواهند شد. اسوی هم علی اکبر مرادی فرمانده پلیس شهر قشم ولایت هرمزگان ایران به خبرگزاری ارنا این کشور روز پنجشنبه گفته است که نیروهای امنیتی طی 10 روز گذشته 220 مهاجر افغان را بازداشت و به مراجع مربوطه تحویل دادند. آقای مرادی نیز بر عدم فروش و کرایه دادن املاک به این افراد و به کار گماشتن آنها هشدار داده و تاکید کرده که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. با این حال خانواده های افراد زندانی و افراد اخراج شده از وضعیت بد مهاجران افغان در این کشور شاکی‌اند. حبیب الله پدر یکی از مهاجرین افغان که قصد ورود به ایران به گونه غیر قانونی را داشت میگوید هیچ خبری از پسرش ندارد.
بندی است والا خدا اعلان بتیش ده که ما برای مزدوری روان کردیمش که مزدوری کنه برای ما چی کنه بس دیگه ای کلان بچیم است او بایله خدا رایی کردیمش.
محمد یک تن از مهاجرین افغان که در روزهای اخیر در تهران بازداشت و به افغانستان اخراج شده مدعی است که با وجود داشتن اسناد قانونی مهاجرت نیروهای پلیس او را بازداشت و اخراج کردند.
من سر کار بودم، من سر کار ما را گرفتن دیگه بردن در اردوگاه بردن ما دیگه اسنادم داشتم با وجودی که کارت کار داشتم و پاسپورت ویزا گرفته بودم اومدم که ویزا میتن چرا پس خیلی دوباره میگیرن اصلا پاسپورت اهمیت نمیتن چند نفر صد نفر سر در سر در یک جمنازیه میای رقم خیلی سخت از دشویش اصلا خوب نیست برای صبحانه نان نمیتن دیگه فقط شبم یک بار نان میته برات و واقعی که میری ازت پول میگیرن به سیت من پول میگیرن و پول افغانستان 2500 میشه بعد خورد خوب ندارن امرای مواجهیم.
حکومت ایران همچنان پیش از این گفتند که از میان 8000 تبعید زندانی خارجی اکثریتشان را مهاجران افغان تشکیل می‌دهد. حکومت ایران اخراج و بازداشت مهاجرین فاقد اسناد و اقامت در این کشور را اخیراً شدت بخشیده است. در حال حاضر ورود مهاجرین افغان در برخی از شهرهای ایران همچنان ممنوع است. طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حکومت ایران روزانه 3 تا 4000 مهاجر افغان را از ایران اخراج می‌کند. پیش از این حکومت ایران گفته است که نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در این کشور حضور دارند که همه اخراج خواهند شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که یک مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی از سوی یک جوان تخاری با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون افغانی در این ولایت ایجاد شده است. اما پیش از آن، یک کلاب کرکت در مریلبون لندن به نام MCC کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای حمایت از تیم دختران کرکت افغان در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است. به دنبال این اعلام، بورد کرکت انگلستان از تیم دختران افغان حمایت کرد و یک بازیکن سابق کرکت زن استرالیایی کمپاین آنلاین را برای کمک به دختران افغان راه‌اندازی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
کلاب کرکت مریلبون یا MCC در لندن روز جمعه 12 دلو اعلام کرد که تیم کرکت دخترانی افغان نخستین تیم پناهنده خواهد بود که از طریق صندوق کمک مالی این کلاب کمک دریافت میکند. بورد کرکت انگلستان نخستین بسته کمک مالی 100 هزار پوندی را به این صندوق اهدا کرد. بعد از آن میل جونز، بازیکن سابق کرکت استرالیا که در حال حاضر مبصر کرکت است، یک کمپاین آنلاین را برای جمع‌آوری کمک مالی برای تیم کرکت دختران افغانستان را اندازی کرد. انتظار می‌رود صندوق MCC در ابتدا 1.24 میلیون دلار برای حمایت از کرکت برای جوامع آواره خارج از کشورشان جمع‌آوری کند. راب لینچ، رئیس این کلاب، روز جمعه در بیانیه گفت که کرکت قدرت الهام بخشیدن، متحد کردن و توانمندسازی افراد را دارد و افزود که هدف از این ابتکار ایجاد امید و فرصت برای کسانی است که بیشترین نیاز را دارند. افغانستان دارای یک تیم مردان بسیار قوی است که با پیشرفتشان در 2 دهه گذشته طرفداران کرکت را در سراسر جهان شگفت زده کرده و از سال 2018 به این سو یکی از 12 عضو دائمی شورای بین المللی کرکت بوده است. در سال 2023 استرالیا در واکنش به ممنوعیت ورزش دختران توسط طالبان مسابقات دو جانبه با افغانستان را به حالت تعلیق درآورد و در همان سال دیدبان حقوق بشر خواستار ممنوعیت کرکت افغانستان شد. افغانستان در دوران نظام جمهوری مخلوع نیز تیم کرکت زنان چندان قوی نداشت. واسیل ویسال، کارشناس امور کرکت و نویسنده، میگوید که کرکت دختران هرگز در افغانستان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
در جمهوریت پر محل
در زمان جمهوری رهبری کرکت بورد قصد نداشت که افغانستان تیم کرکت بانوان داشته باشد. البته نه همه آنها، بلکه تعداد محدودی از افراد خواستار تشکیل تیم بانوان نبودند. اما باز هم تلاش ها برای تشکیل تیم دختران آغاز شد. با 25 بازیکن زن قرارداد بسته شد. اما پس از تغییر رژیم آموزش دختران متوقف شد و کرکت خو یک موضوع دور است.
پس از سقوط نظام جمهوری بیشتر 25 دختری که از سوی برد کرکت افغانستان اجازه بازی داشتند به خارج از کشور رفتند و بیشترشان در استرالیا ساکن شدند. این دختران در نامه به شورای بین المللی کرکت خواستاری پذیرش تیم کرکت زنان افغان در استرالیا شدند، اما این امر تا کنون انجام نشده است. تیم بانوان افغانستان روز پنجشنبه گذشته یک مسابقه نمایشی در مقابل تیم کرکت بدون مرز برگزار کرد که مورد توجه طرفداران کرکت قرار گرفت. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست 2021 در کنار وضع محدودیت بر تحصیل و کار زنان و دختران، بر ورزش و دیگر فعالیت‌های اجتماعی آنان نیز ممنوعیت کامل وضع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
یک مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی از سوی یک جوان تخاری با سرمایه‌گذاری بیش از 1 میلیون افغانی در این ولایت ایجاد شده است. به گفته مسئول این مرکز، روزانه صدها لیتر شیر از قریجات خریداری می شود و به محصولات مختلف تبدیل می گردد. همچنین این مرکز برای 20 نفر زمینه کار را هم فراهم کرده است. گزارش از همکارم.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج بسیاری از تاجران با سرمایه های خود، طالبان تا اکنون نتوانستند زمینه های اشتغال زایی را به طور گسترده برای مردم فراهم کنند. اما اخیراً یک جوان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون افغانی مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی را تأسیس کرده است و برای 20 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. شبیر احمد احمدی، مسئول مرکز لبنیات فروشی دهکده، هدف خود را تقویت سکتور خصوصی داخلی و جایگزینی لبنیات خارجی با محصولات لبنی وطنی عنوان کرده است.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یایی که تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
احمد فواد نوروزاد، 27 ساله، یکی از کارمندان لبنیات فروشی دهکده در ولایت تخار است. او مراحل بسته‌بندی و تولید لبنیات را این گونه شرح می‌دهد.
اول شیر جوش داده میشه، بعدش هم آماده میشه، با قوطی‌ها توزیع میشه، بعد از اون مایع زده میشه، بعد از اون همین پروسه از این قسم ادامه داره تا اینکه 3-4 ساعت مثال ماست مایع گرفت، بعد از اون در فریزر مونده میشه، آماده به فروش میشه.
شماری از شهروندان در طالقان از ایجاد مرکز تولید لبنیات وطنی دهکده استقبال میکنند. شریف الله، باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار، از مردم میخواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
لازم است که از تولیدات کشور ما در تمام بخش ها حمایت کنیم و استفاده کنیم. این برای رشد اقتصادی کشور و هم وطنان عزیز ما خیلی مفید واقع می شود.
هدایت الله قادری، آمر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار، می گوید که بیشترین نیازمندی های مردم در شهر طالقان از طریق عرضه محصولات توسط تولید کننده ها رفع می شود. به گفته او، ایجاد این مراکز تولید لبنیات از یک سو لبنیاتی با کیفیت برای مردم عرضه می کند و از سوی دیگر باعث رشد اقتصادی دامداران در این ولایت می شود.
خوشبختانه ما در سطح تخار، خصوصا در مرکز، هیچ گونه عرضه محصولات خارجی را نمی بینیم. بیشترین نیازمندی مردم توسط عرضه محصولات پروسس کننده های ما صورت.
حبیب الله شریفی، آگاهی اقتصادی در تخار، به این باور است که رشد بخش خصوصی نیازمند حمایت حکومت است. به گفته او، اگر حکومت از آنان حمایت کند، از یک سو زمینه اشتغال برای مردم فراهم می شود و از سوی دیگر دهقانان بیشتر به دامداری علاقه‌مند خواهند شد.
در ولایت تخار سطح فروشات و دکانهای لبنیات به شکل خیلی ها زیادی وجود داره که امیدوار استم که دولت بتانه که به خاطر حمایت هرچی بیشتر از این قشری که در بخش لبنیات فعالیت میکنه حمایت های لازم انجام بده تا باشه که این بخش ما به شکل خوبتر و بهترش فعالیت های خود برای مردم عزیز ما انجام بدن.
در این کارخانه شیر خریداری می شود و پس از پروسس از آن قیماق، مسکه، قرود، دوغ و ماست تولید شده و سپس به بازار عرضه می گردد. تخار یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان است که بیشترین مردم آن در زمینه پرورش دامداری و زراعت فعالیت دارند و از این طریق نیازهای زندگی خود را تامین میکنند. در این ولایت دامداری نه تنها به عنوان یک منبع درآمدی اصلی، بلکه به عنوان بخشی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم اهمیتی ویژه ای دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 3 جنوری به کانگرس امریکا ارائه کرده گفته که این مقدار پول از طریق اداره های ملل متحد که در افغانستان کار میکنند و بانک جهانی که صندوق امانت مالی افغانستان را اداره میکند هزینه شده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیر قانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه‌ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. بر اساس گزارش یک سازمان بین المللی، بیش از 6 میلیون کودک زیر 5 سال و زن حامله در افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. سازمان طبقه بندی امنیت غذایی IPC روز جمعه 12 دلو گزارش داده که نزدیک به 3.5 میلیون کودک 6 تا 59 ماهه و حدود 2.6 میلیون زن حامله بین ماه جون 2024 تا ماه می 2025 از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد. هتل کابل سرینا پس از نزدیک به 20 سال فعالیت بسته می شود. این هتل در بیانیه‌ای که روز جمعه 12 دلو در وبسایت خود منتشر کرد گفته که پس از نزدیک به 2 دهه میزبانی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی در افغانستان، امروز اول فوریه به فعالیت خود پایان می دهد. و انتظار می رود که حماس امروز 3 گروگان اسرائیلی را در ازای رهایی شماری از اسرای فلسطینی از سوی اسرائیل آزاد کند. حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می دانند، در 19 جنوری آزادسازی اسرائیلی هایی را که در حمله به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 اسیر کرده بود آغاز کرد. در این مبادله که دو طرف بر اساس توافقنامه آتش بس غزه با آن موافقت کردند، اسرائیل 183 اسیر فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد می‌کند. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه هفتوار هوای تازه را به میزبانی رویا معدومی می‌شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق‌العاده‌ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس‌ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعاتی که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کنکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخوانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، مکانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل مکانیک و یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع مکانیک کردن است. و در ضمن روی استادا هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا مسال و مسلم سر خود مجبور است درس ها رو مکانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس با مو بدون مکانیک، یعنی با مو شکل درستش بخونه. اینی فاکتورها و علائم است که یا موضوعات است که در مکانیک کردن و یا نکردن مکانیک بسیار زیاد تاثیرگذار است.
کیهان همچنان می افزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را مکانیک می کنند و فقط در شب امتحان درس می خوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمی دانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا می تانه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس مکانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضی ها همین شیوه درس خواندن نمی فهمند که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها بین مکانیک کردن و مخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل مکانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل مکانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و مکانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است، میگوید درس‌های دوران مکتب را فراموش کرده است و دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس‌های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اونقدر درس نمی‌خوندم. خب ما یعنی چون که استاد اونقدر دقیق ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتحان روزا امتحان ما یک در میخانیک درس های خود میخانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم دقیق یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقیق ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر اسودگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام زدن تا زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن به همین خاطر سادام نمیخواستن خدا به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف ده و یازده و دوازده بود. اوجه هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تانست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم. بعد از امو تاریخ امو کوشش های امو استاد کنکور بود. اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب دستان خدا بخوانن چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن. دستان خدا بخوانن بسیار مهم است چون میتونه به دستان کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمیشود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین یکانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روش های مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است همون صنف اول دوسری برشان گفته نمیشه که به چی شکل باید یک متن یاد بگیرن به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که اگر که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از او یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه. یعنی میگه میخونیک کنم زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخونیک میکنن. به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود. به می قسم وارد پانتون میشن در اونجا هم چپترها زیادتر می باشه و به جای اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکلات تیر کردیم مشکل زیادتر استادا هم مثلا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت مکانیک سوال میارن یعنی مو خط به خط میخواین یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه مو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده. با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخوان کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چی گونه مطالعه کنه خود همین معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخونیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم تجزیه کنیم تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه اول باید نسبت به اون مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه یک انگیزه نسبت به اون مضمون در وجود خود خلق کنه او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چه شکل یاد میگیرم خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته به یک مسلک به یک مضمون داشته باشه او کوشش میکنه مو روش میخونیکیت خود هم از بین ببره با مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرنی که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن با مو شوی میخونیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او می گوید همه روزا وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمی گذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوستی نیست، از سن پنج است، از شش است، از دوارز نیست فتفیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهوم چه می گیریم دیگه، باید خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم چه می گیریم نمو را می خونیم. همه روزا از این مکتب که می آمد چند خواهد که نان نخورم بارز بوست می خونم باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز باز باز اصلا نکنم تلویزیون و مصرفیت هست یا با تکرار نکنم باز دارم میه کلاش هم مفهوم که می خونم هم بوره با دارم میه هر کس از اگه نظر با دلش گای قسم که می خونم ما هم قسم داستان درست هم که کوتاه شد هم که فسیس اگه هم که مفهومش بس بس خوبه اگه تفریت بود از یادم نای بانه دگه حالا شاید بانه تا ازن خوی بازر برسمک.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی‌ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشون گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیای مثلا اینج درسش مکانیک باشه یادش نباشه. خب پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولی امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خود در پنتون هم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شدن نمیتون، در پنتون هم برایش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرایی میباشن با هم دیگه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای این که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای این که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره، شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه اما بعد فراموش میکنیم با آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حک نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه اگر همه روزه درس نمیخوانیم هفته وار درس بخوانیم و گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم، یا به شب امتحان درس بخوانیم، یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کنکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم، یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم. شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم، یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه، یا مکانیک، یا مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی، یا مضامین دیگر در مکتب، یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده‌ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه‌های مختلف می‌خوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه مکانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سمینار یا ارائه یک سمینار درس بخوانیم، یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف، یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخوانیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم به یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه، یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقتی فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میتا. ما بعد از نکات مهم اومدیش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پنتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایر عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پنتون هم به این گونه فرق میشیم، و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پنتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته. این هم بسیار زیاد مهم هست و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خاصومی نازنی خوش صدا شیرین کلامی نازنی، کم و کوتاهی نمیبینم تو را، کم و کوتاهی نمیبینم تو را، بس که زیبایی تمامی نازنی، بس که زیبایی تمامی نازنی. شب گل بگی سوزدنه، آشوب بهار شانه بر موزدنه، بر موزدنه، بر موزدنه، بر نامه زندگی سخنهای خوشه، سر نامه عشق هم بر ابرو زدنه، ابرو زدنه، ابرو زدنه، سر نامه عشق هم بر ابرو زدنه. بسنده خاصومی نازنی، خوش صدا شیرین کلامی نازنی، کم و کوتاهی نمیبینم تو را، کم و کوتاهی نمیبینم تو را، بس که زیبایی تمامی نازنی، بس که زیبایی تمامی نازنی.
همه پیچ و تاب مایی تو نداشت، نیلو فرطه صفای روی تو نداشت، روی تو نداشت، روی تو نداشت. در باغچه دل من از ایج بهار نشگاه گلی که رنگ و بوی تو نداشت، بوی تو نداشت، بوی تو نداشت. نشگاه گلی که رنگ و بوی تو نداشت. دل بسنده خاصومی نازمی، خوشدا شیرین کلامی نازمی، کم و کوتاهی نمیبینم تو را، کم و کوتاهی نمیبینم تو را. بس که زیبایی تمامی نازنی، بس که زیبایی تمامی نازنی، پسندی خاصومی نازنی، خوشدا شیرین کلامی